صفحه 1594. بیگانه. ولی همه این فنون به عنوانی که به فن بافندگی دادیم اعتراض خواهند کرد و خواهند گفت درست است که فن بافندگی بخش مهمی از کار آماده ساختن پارچه پشمی را انجام می دهد، ولی ما نیز در این کار سهمی به سزا داریم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: از این گذشته گمان می کنم فنون دیگری هم که کارشان ساختن اسباب و آلات بافندگی است، مدعی خواهند شد که در آماده ساختن قماش پشمی سهمی بزرگ دارند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس اگر فن بافندگی را بهترین و مهمترین فنون مربوط به آماده ساختن قماش پشمی بنامیم، میتوان گفت که از عهده روشن ساختن ماهیت فن بافندگی برآمده ایم، یا آنکه سخن ما درست خواهد بود، ولی تعریف کامل و روشنی به دست نخواهد داد، مگر اینکه نخست همه آن فنون را از فن بافندگی جدا کنیم. سقراط جوان: البته صورت دوم درست است. بیگانه: پس باید چنان کنیم تا در بحث پیشرفتی حاصل شود. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بگذار نخست همه فنون مربوط به ساختن چیزی را به دو نوع تقسیم کنیم. سقراط جوان: کدام دو نوع؟ بیگانه: نوعی علل فرعی هستند و نوع دیگر علل اصلی. سقراط جوان: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: فنونی هستند که خود آن چیز را نمی سازند، ولی برای سازنده آن اسباب و آلاتی آماده می کنند که بی آنها ساختن آن چیز محال است. این فنون را علل فرعی می نامم و فنونی را که خود آن چیز را می سازند علل اصلی. سقراط جوان: حق داری چنین کنی. بیگانه: پس نخست فنونی را که اثرشان آماده ساختن دوک و دستگاه بافندگی و دیگر اسباب و آلات تهیه قماش است، علل فرعی می نامیم و فنونی را که بیواسطه با خود قماش سر و کار دارند، علل اصلی. سقراط جوان: درست است. بیگانه: از فنونی که علل اصلی هستند، قسمی را که مربوط به شستن و تعمیر کردن و مانند این هاست و خلاصه آن قسم از فنون پاک کننده و تزئینی را که مربوط به موضوع بحث ماست، یک جا و با هم هنر تمیز کردن پشم می نامیم. سقراط جوان: خب. بیگانه: ولی از سوی دیگر شانه کردن و رشتن و همه فنون مربوط به آماده ساختن خود پارچه بخش های مختلف فنی واحدند که فن آماده ساختن پشم نامیده می شود. سقراط جوان: این مطلب قابل انکار نیست. بیگانه: اما فن آماده ساختن پشم از دو عمل تشکیل می یابد و هر یک از آن دو بخشی از دو فن مختلف است. سقراط جوان: یعنی چه؟ بیگانه: شانه کردن و نیمی از کار آماده ساختن پشم به وسیله دستگاه بافندگی و به طور کلی کارهایی که بر اثر آنها اجزای متصل از هم جدا می شوند، همه با هم مربوطند به فن آماده ساختن پشم. ولی در این حال باید متذکر باشیم که دو فن عام وجود دارد که یکی فن پیوستن است و دیگری فن جدا کردن. سقراط جوان: آری. بیگانه: بنابراین شانه کردن و همه کارهایی که دمی پیش برشمردیم مربوط به فن جدا کردنند، زیرا جدا کردن تارهای پشم و نخها از یکدیگر که گاه به وسیله دستگاه بافندگی و گاه با دست انجام می‌گیرد همان نام را دارند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ولی در کار آماده ساختن پشم به قسمی از فن پیوستن نیز بر می‌خوریم. پس بهتر است آن قسمت از آماده ساختن پشم را که مربوط به فن جدا کردن است یک جا و با هم در نظر بگیریم و بدین ترتیب فن آماده ساختن پشم را به دو بخش تقسیم کنیم و یکی را بخش جدا کننده بنامیم و دیگری را بخش پیوند دهنده. سقراط جوان: بسیار خوب، چنین می کنیم. بیگانه: ولی سقراط، اگر بخواهی ماهیت فن بافندگی را پیدا کنی، ناچاری بخش پیوند دهنده فن آماده ساختن پشم را نیز به دو بخش تقسیم کنی. سقراط جوان: بسیار خوب، تقسیم می‌کنیم. بیگانه: آری، ناچاریم تقسیم کنیم. بخشی را فن تابیدن می‌نامیم و دیگری را فن به هم بافتن. سقراط جوان: نمیدانم مطلب را درست دریافتم یا نه. گمان میبرم فنی را که کارش به هم پیوستن اجزای پشم و به وجود آوردن نخ تار است فن تابیدن مینامی. بیگانه: آری، هم ساختن نخ تار و هم ساختن نخ پود را. میدانی که این کار جز از راه تابیدن عملی نیست. سقراط جوان: حق با توست. بیگانه: اما هر یک از این دو فن را نیز باز به دو بخش تقسیم کن، چه این کار به پیشرفت تو یاری خواهد کرد. سقراط جوان: چگونه تقسیم کنم؟ بیگانه: پشم شانه زده اگر به وسیله دوک چنان رشته شود که نخی محکم به دست آید، این نخ را تار می نامیم و فنی را که این کار به یاری آن صورت می‌پذیرد فن رشتن تار نام می‌دهیم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: ولی اگر نخ سست رشته شود آن را پود می‌خوانیم و فنی را که به یاری آن پود رشته می‌شود فن رشتن پود. سقراط جوان: کاملا درست است. بیگانه: اینک ماهیت آن قسمت از فن بافندگی که با این بحث می‌خواستیم معلوم کنیم روشن شده است. وقتی که بر اثر آن قسمت از فن پیوستن که مربوط به آماده ساختن پشم است، پودها از میان تارها گذرانده می‌شود و بدین سان بافته‌ای به وجود می‌آید، این بافته همان پارچه پشمی است و فنی را که این عمل به یاری آن انجام می‌گیرد، فن بافندگی می‌نامند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بسیار خوب، ولی چرا در همان آغاز بحث زود نگفتیم که بافندگی به هم پیوستن تارها و پودهاست، بلکه بیراهی دراز پیمودیم و بیهوده مطالبی مفصل به میان آوردیم؟ سقراط جوان: مطالبی که گفته شد لااقل به عقیده من به هیچ وجه بیهوده نبود. بیگانه: از عقیده تو در شگفت نیستم، ولی ممکن هم بود که این سخنها به نظر تو بیهوده جلوه کرده باشند. از این رو گوش فرادار تا نکته‌ای بگویم و اگر در آینده با چنین وضعی روبرو شدی و بعید هم نیست که روبرو بشوی، آن نکته را معیار تشخیص قرار بده، زیرا در همه این قبیل موارد صدق می کند. سقراط جوان: بگو. بیگانه: نخست بگذار ببینیم اصلا افراط و تفریط یعنی چه، تا اگر در این گونه بحث ها گفتاری را به جهت آنکه بیش از حد لزوم دراز است نکوهش کنیم یا گفتاری را که برخلاف آن است بستاییم. نکوهش یا ستایش ما از روی بصیرت باشد. سقراط جوان: بسیار خوب. بیگانه: پس اگر خود آن مفهوم ها را نیک بررسی کنیم، بحث ما در راه درست خواهد افتاد. سقراط جوان، مقصودت کدام مفهوم هاست؟ بیگانه، مرادم درازی و کوتاهی و به طور کلی هر گونه تجاوز یا قصور است. مگر هنر اندازه‌گیری با این مفهوم ها سر و کار ندارد؟ سقراط جوان، بیگمان. بیگانه، پس بگذار آنها را به دو قسم تقسیم کنیم، زیرا این تقسیم برای بحث ما ضروری است. سقراط جوان، این تقسیم چگونه باید انجام گیرد؟ بیگانه، بدین سان که میگویم. قسمی مربوط است به بهره داشتن آنها از بزرگی و کوچکی از لحاظ نسبتی که میان آن دو هست، و قسم دیگر مربوط است به ماهیت ضروری شدن. سقراط جوان، مقصودت را نفهمیدم. بیگانه، مگر طبیعی نیست که بگوییم بزرگتر همیشه از کوچکتر بزرگتر است، نه از چیز دیگر؟ همچنین کوچکتر پیوسته از بزرگتر کوچکتر است، نه از چیز دیگر؟ سقراط جوان، به نظر من طبیعی است. بیگانه، اما وقتی که چیزی خواه سخن باشد و خواه عمل از حد معتدل تجاوز می کند یا از آن عقب می ماند، آیا این تجاوز یا عقب ماندن شدن به معنی راستین نیست؟ و آیا فرق میان خوب و بد در همین شدن نیست؟ سقراط جوان، روشن است. بیگانه، پس در مورد بزرگ و کوچک باید به دو نوع هستی قائل شویم که درباره هر یک حکم دیگری صادق است. منظورم این است که نباید بگوییم که هستی آنها فقط بسته به نسبت میان آن دوست، بلکه باید بگوییم که چنان که همکنون روشن شد، یک نوع هستی آنها مربوط است به نسبت آنها به یکدیگر و هستی دوم مربوط است به وضعی که آنها در برابر معتدل دارند. اینک گوش فرادار تا توضیح دهم که چرا این تقسیم را انجام دادیم. سقراط جوان، آری باید توضیح دهی. بیگانه، اگر کسی قبول نکند که مفهوم بزرگتر جز در مقام نسبت و مقایسه با کوچکتر هستی و مصداق دیگری هم دارد، هرگز به آنچه در مقام مقایسه با معتدل بزرگتر است توجه نخواهد یافت. سقراط جوان، درست است. بیگانه، و آیا انکار آن نکته تیشه به ریشه همه هنرها و فنون نخواهد زد؟ و هنر سیاست که همکنون به دنبالش می‌گردیم و همچنین فن بافندگی که پیشتر بررسی نمودیم از دست ما نخواهد گریخت؟ می‌دانی که همه هنرها و فنون پیوسته در این صددند که آنچه را بزرگتر یا کوچکتر از معتدل است ببینند و از آن بگریزند، زیرا بر این عقیده نیستند که بزرگتر یا کوچکتر بدین معنی وجود ندارد، بلکه چون آن را مایه فساد و تباهی می شمارند از آن دوری می جویند و چون بدین ترتیب معتدل را نگاه می دارند و محافظت می کنند، موفق می شوند که آثار خوب و زیبا پدید آورند. سقراط جوان، آری جز این نمی تواند بود. بیگانه، پس اگر کاری کنیم که هنر سیاست از دستمان بگریزد، بحث ما درباره والاترین دانش‌ها بی نتیجه نخواهد ماند؟ سقراط جوان، البته بی نتیجه خواهد ماند. بیگانه، اگر به یادت باشد، هنگام بحث درباره صوفیست، ثابت کردیم که نباشنده هست، زیرا برای نتیجه گیری از بحث چاره جز آن نداشتیم. اکنون نیز ناچاریم ثابت کنیم که بیشتر و کمتر نه تنها در مقام مقایسه با یکدیگر، بلکه در مقام مقایسه با معتدل نیز هستند. چه اگر این مطلب پذیرفته نشود، نه مرد سیاسی میتواند دارای هنری به معنی راستین باشد و نه کسی دیگر. توضیح حاشیه: رجوع شود به کتاب سوفیست 243 و 256 و خصوصاً 260. ادامه متن. سقراط جوان: پس ناچار باید این نکته را مبرهن سازیم. بیگانه: ولی سقراط، اثبات این نکته بسی دشوارتر از اثبات مطلب نخستین است. به یاد داری که اثبات آن با چه مشکلاتی همراه بود و چه مقدار از وقت ما را گرفت؟ با این همه بگذار بگوییم. سقراط جوان: چه بگوییم؟ بیگانه: که ما روزی دیگر برای روشن ساختن مفهوم دقیق به تشریح این مطلب احتیاج خواهیم داشت، ولی برای بحث کنونی کافی است تصدیق کنیم که وجود هنرها معلق از این است که وجود بزرگتر و کوچکتر نه تنها در مقام مقایسه با یکدیگر، بلکه در مقام مقایسه با معتدل نیز پذیرفته شود. چه اگر وجود یکی پذیرفته شود، وجود دیگری نیز پذیرفته خواهد شد، ولی اگر وجود یکی پذیرفته نشود، هستی هر دو محال خواهد بود. سقراط جوان: این درست است، ولی از این سخن چه نتیجه میگیری؟ بیگانه: اکنون هنر اندازه‌گیری را به دو بخش تقسیم خواهیم کرد. بخشی تشکیل می‌یابد از همه فنون و هنرهایی که به وسیله آنها یک عدد یا طول یا عمق و یا سرعت نسبت به عکس خود سنجیده می‌شود، و بخش دوم شامل هنرهایی است که همان چیزها را نسبت به معتدل و متناسب و حد ضرور و خلاصه هر چه میان افراط و تفریط قرار دارد می‌سنجد. سقراط جوان: هر یک از آن دو بخش بسیار مهم و قابل توجه است و اختلاف میان آن دو نیز بسیار است. بیگانه: سقراط، هنگامی که مردان باریکبین میگویند که هنر اندازه‌گیری بر هر شدن حکومت دارد و بر این عقیده اند که با این سخن نکته‌ای بسیار عمیق به زبان می‌آورند، منظورشان همان مطلب است. زیرا اندازه‌گیری در هر عملی که از روی هنر انجام گیرد دخیل است، ولی چون مردمان عادت ندارند هر چیزی را بر حسب انواع و اقسامش تقسیم کنند و هر نوعی را به طور جداگانه بنگرند، همه آن چیزها را با وجود اختلاف بزرگی که میان آنها هست نوعی واحد می شمارند و گمان می برند که همه ماننده همند. گاه هم عمل تقسیم را انجام می دهند بیان که توجه بکنند که تقسیم باید به وجهی منظم و از روی نوع و قسم صورت گیرد. اگر راست خواهی، یگان راه درست این است که کسی که در نظر نخستین در چیزهای بسیار وجه اشتراکی می بیند باید بکوشد و از پای ننشیند تا به همه اختلافاتی که از لحاظ نوعیت میان آنها وجود دارد آگاه شود. همچنین وقتی که با توده ای از چیزهای گوناگون که اختلاف بسیار با هم دارند روبرو می شود، باید آرام نگیرد تا در همه آنهایی که با یکدیگر خیشی دارند وجه تشابهی بیابد و بدینسان همه را تحت نوعی واحد قرار دهد. امروز در این باره و همچنین در باره افراط و تفریط بیش از این چیزی نمی گوییم. اینک باید این نکته را به یاد داشته باشیم که ما دو نوع هنر اندازه‌گیری پیدا کردیم و ماهیت هر یک از آن دو را نیز بیان نمودیم. توضیح حاشیه: مراد طرز تفکر دیالکتیکی است. رجوع شود به کتاب فایدروس، حاشیه شماره 21. ادامه متن. سقراط جوان: آری، باید این مطلب را به یاد داشته باشیم. بیگانه: اکنون بگذار هم درباره آنچه گفتیم توضیح دیگری بدهم و هم فاش بگویم که چرا مقداری از وقت خیش را صرف آن مطالب نمودم. سقراط جوان، بسیار خوب. بیگانه، فرض کن کسی از ما درباره دبستانی که کودکان در آن خواندن و نوشتن می آموزند سؤالی می کند و می گوید، هنگامی که از کودکی می پرسند که فلان کلمه را با کدام حروف باید نوشت، مقصود این است که کودک فقط حروف همان کلمه را بیاموزد یا آنکه به طور کلی راه نوشتن همه کلمه ها را فراگیرد. بدین سوال چه پاسخی باید داد؟ سقراط جوان، البته مراد این است که نوشتن همه کلمات را بیاموزد. بیگانه، درباره گفتگوی خود ما چه میگویی؟ از سؤالی که درباره مرد سیاسی کرده ایم، مقصود ما تنها خود مرد سیاسی است یا این است که در مورد همه مسائل مطابق روش دیالکتیکی بیندیشیم؟ سقراط جوان، البته در این مورد نیز مقصود این است که در همه امور چنان بیندیشیم. بیگانه، تردید نیست که هیچ انسان عاقلی ماهیت فن بافندگی را برای خاطر خود بافندگی بررسی نمی کند. ولی بیشتر مردمان غافلند از اینکه پاره چیزها وجه تشابه‌هایی با هم دارند که به حس در می آیند و به آسانی قابل درک و شناختنند و بازنمودن آنها به دیگران دشوار نیست. و از این رو اگر کسی درباره آنها سؤالی بکند، انسان می تواند بی آنکه نیازمند توضیح و تشریح پرزحمتی باشد، آنها را به او بنماید و روشن سازد. ولی امور بسیار مهمتر و دقیقتر هیچ گونه تصویر و نمایی ندارند تا بتوانیم آنها را همچنان که تصویر را در برابر چشم قرار می دهند در مقابل روح شخص محقق قرار دهیم و بدین سان مشکل او را بگشاییم. از این رو لازم است که آدمی از راه کوشش و تمرین توانایی تشریح آنگونه امور و همچنین قدرت درک و فهم آنها را به دست آورد. زیرا امور معنوی را که مهمترین و زیباترین امورند، فقط از راه توضیح و بیان میتوان روشن ساخت، نه از راه دیگر، و موضوع بحث ما نیز یکی از آنهاست. ولی برای تمرین هر کار، راه بهتر و آسانتر این است که آدمی از امور کوچکتر آغاز کند، نه از امور بزرگتر. سقراط جوان، خوب گفتی. بیگانه، اینک بگذار بیاد بیاوریم که همه این مطالب را به چه منظور بیان کردیم. سقراط جوان، به چه منظور؟ بیگانه، در مرتبه نخستین مرادم این بود که معلوم شود که به چه علت ما در مقام تعریف فن بافندگی با آن همه تفصیل سخن گفتیم و داستان راجب تغییر جهت گردش جهان را چرا به میان آوردیم و هنگامی که درباره سوفیست بحث می کردیم به چه مناسب از درازی سخن نهراسیدیم. به یاد داری که ما خود را بدان جهت سرزنش کردیم که می ترسیدیم بیش از حد لزوم و حتی بیهوده سخن گفته باشیم؟ این نکته را گفتم تا در آینده آن گونه نگرانی به ما دست ندهد و تو نیز علت آن همه تفصیل را بدانی. سقراط جوان، بسیار خوب، بعد. بیگانه، بنابراین من و تو باید آن نکته را به یاد داشته باشیم و هر وقت خواستیم سخنی را که درباره موضوعی گفته می شود به سبب درازی یا کوتاهی بستاییم یا نکوهش کنیم، پایه ستایش یا نکوهش ما نباید این باشد که طولهای مختلف را با یکدیگر بسنجیم، بلکه باید آن قسمت از هنر اندازه‌گیری که قرار شد فراموشش نکنیم پایه کار ما باشد و خلاصه هر چیزی را با معتدل و متناسب بسنجیم. سقراط جوان، درست است. بیگانه، آری درست است، ولی کافی نیست. زیرا از یک سو ما به طول و تفصیلی که برای مزاح متناسب باشد احتیاجی نخواهیم داشت مگر در موارد خیلی نادر و فرعی، از سوی دیگر هنگامی که می‌خواهیم موضوعی را بررسی کنیم باید توجه ما به خودمان در درجه دوم باشد نه در درجه نخستین. و مهمتر از همه برای ما باید این باشد که خود روش تحقیق را که تقسیم درست موضوع بر حسب انواع است محترم بشماریم و آنجا که لازم است سخن دراز گفته شود تا شنونده توانایی کشف و درک نکته ها را پیدا کند باید سخن به تفصیل بگوییم و از درازی سخن نهراسیم و آنجا که با بیان کوتاه میتوان به مقصود رسید سخن کوتاه بگوییم. ولی اگر کسی ما را به جهت آنکه در این گونه بحث ها سخن به تفصیل میگوییم نکوهش کند، خواهیم گفت نکوهش تنها کافی نیست. اگر ادعا میکنی که گفتار ما بیش از حد به درازا کشیده است، بیا و نشان بده که چگونه میتوان مطلب را با بیانی کوتاه‌تر ادا کرد و در این حال اصول دیالکتیک را در توضیح مطلب رعایت نمود تا شنونده خود در طی بحث به حقایق امور بر بخورد. باری ما به هیچ ستایش و نکوهشی که بر پایه دیگری باشد اعتنایی نخواهیم کرد، چنان که گویی آن را نمی شنویم. اکنون اگر موافق هستی بگذار این مطلب را در همین جا خاتمه دهیم و بر سر مرد سیاسی بازگردیم و مثال بافندگی را که اندکی پیش توضیح دادیم با او تطبیق کنیم. سقراط جوان: حق با توست و باید چنین کنیم. بیگانه: بسیار خوب. هنر مرد سیاسی را از همه هنرهای دیگری که مربوط به سرپرستی و مراقبتند و به عبارت دیگر از همه هنرهایی که با گله سر و کار دارند جدا کردیم. اکنون باید هنرهایی را که در اداره امور جامعه علل فرعی هستند از علل اصلی جدا سازیم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: تقسیم کردن آن هنرها به دو بخش دشوار است و علت این دشواری در اثنای بحث روشن خواهد شد. سقراط جوان: پس بگذار بحث را دنبال کنیم. بیگانه: چون نمیتوانیم آنها را از میان بدونیم کنیم، پس باید عضو به عضو از هم جدا سازیم، همچنان که لاشه قربانی را تقسیم میکنند. زیرا آنجا که تقسیم به دو میسر نیست، باید موضوع را به عددی تقسیم کرد که به دو نزدیکتر از دیگر اعداد است. سقراط: پس بگو که چگونه باید تقسیم کنیم. بیگانه: در اینجا نیز باید از روش پیشین پیروی کنیم. مگر همه هنرهایی را که وسایل و اسباب کار برای فن بافندگی می سازند، علل فرعی ننامیدیم؟ سقراط: درست است. بیگانه: اکنون نیز باید همان کار را بکنیم، منتها بیشتر و دقیق تر. همه هنرهایی را که وسایل و اسباب کار، اعم از کوچک و بزرگ، برای جامعه و دولت می سازند، علل فرعی می شماریم. زیرا بدون آن اسباب و وسایل، نه جامعه می تواند پایدار بماند و نه هنر سیاست. با این همه هیچ یک از آنها را نمیتوان اثر و نتیجه هنر مرد سیاسی شمرد. سقراط جوان: البته نمیتوان. بیگانه: ولی با جدا کردن این نوع از نوع دیگر به کار سختی دست میزنیم. زیرا درباره هر چیز میتوان ادعا کرد که وسیله و اسبابی است برای چیز دیگر و چون این ادعایی در هر مورد قابل قبول به نظر خواهد آمد. با این همه در جامعه چیز دیگری هم هست که درباره آن باید گفت. سقراط جوان: چه باید گفت؟ بیگانه: باید گفت که خاصیت آن شبیه خاصیت اسباب و وسایل نیست، چه آن را بدان منظور نمی سازند که به وسیله آن چیز دیگری ساخته شود، بلکه از آن برای نگاهداری چیزی که ساخته شده است سود می جویند. سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: مرادم آن چیزی است که به اشکال و انواع گوناگون ساخته می شود و برای نگاهداری اشیاء خشک‌تر، چه آنچه روی آتش گذاشته می شود و چه آنچه روی آتش گذاشته نمی شود به کار می آید و همه انواع و اقسام آن به نامی واحد یعنی ظرف خوانده می شود.